کنید، در این حساب جاری شما پول شماست، کیف شماست که باید استفاده کنید ازش، و بنابراین حتی اگر به شما سودم ندن شما مجبوری از اون خدمات استفاده کنید، چون به هر حال اون پول تو اون سیستم خلق شده، تو اون سیستم هم میمونه، تو همون سیستم هم به شما خدمات میده، از اون که جدا نمیتونه بشه. اما اینکه میفرمایید که چیکار باید بکنید، این یه طرح کاملیه. ما سال 84-85 که بحث اصلاح نظام بانکی مطرح شد چند سال روی این موضوع کار کردیم با توجه به آسیب شناسی. ببینید ما یه قیدی داریم در اینجا، اسلامه. اسلام میگه ربا حرام است. سیستم بانکی ما تو شرایط موجود بر اساس ذات بانک که پول میگیره سپرده تثبیت میکنه نرخشو، وام میده، قرض، حتی اگه به صورت مشارکت باشه میشه قرض الان، حتی وقتی که به صورت فروش اقساطی میشه قرض الان. حالا این بحثش مفصله، تو این فرصت محدود من نمیتونم اینا رو باز کنم براتون. خب این داره قرض انجام میده، خلق پول هم که داره میکنه، نظارت هم که روش نیست. این به اصطلاح رشد نقدینگی با رشد تولید هم که هماهنگ نیست. این همه منابع هم که ما دادیم، این همه موفقیت ایجاد شده. خب اینا رو ما چجوری باید درست کنیم؟ یه طرحی است که میاد در واقع فعالیت بانک ها رو تفکیک میکنه، میگه بانک تو برو رو فعالیت اصلی خودت، فعالیت اصلی خودت چیه؟ وارد بازار پول بشو. بانک تجاری، کامرشیال بانک، فقط باید وارد فعالیت‌های پول بشه، نباید بیا سرمایه گذاری کنه، نباید بیا نمیدونم بونگا بخری، کارش نیستش که. بنابراین این فعالیت میره تو یک بانک‌های خاصی که فقط فعالیت پول انجام میدن، و فعالیت‌های واقعی از سیستم بانکی کشیده میشه بیرون، میره تو فعالیت توی نهادهای تخصصی خودش.
اگه موافق باشید نظر آقای دکتر قذافی رو هم بشنویم.
عرض کنم که من به عنوان یک کارشناس خب همیشه خیلی دقت میکنم و از جمله الان خیلی دقیق صحبت آقای دکتر سمسومی رو گوش کردم، ولی هیچی نفهمیدم ازش. یعنی اینکه واقعا شما الان موضوع بحثتون این است که نقدینگی تو اقتصاد رشد کرده، چرا و چگونه میشه اینو کنترل کرد، چگونه میشه تورم رو مهار کرد. بحث میشه از اینکه بانک ها باید یه بخششون تجاری باشن، یه بخششون یونیورسال باشن. حالا یونیورسال باشه یعنی اینکه کنار اینکه واسطه‌گری مالی داره، سپرده رو از این میگیره، وام میده به اون، بی خدمات بیمه هم ارائه بکنه، فرض بفرمایید این شد یونیورسال، چه مشکلی از نقدینگی شما رو حل میکنه؟ ما که امروز نیومدیم اینجا بشینیم تکلیف اینو روشن بکنیم که آیا بانکداری ما طبق بانکداری بدون ربا داره عمل میکنه یا چیزی غیر از اون عمل میکنه، این چه مشکلی رو از نقدینگی حل میکنه؟ ببینید ما باید متمرکز بشیم روی موضوع مشخص و دنبال راهکار مشخص برای اون باشیم. میفرمان که عامل همه بحران ها تو دنیا بانک ها بودن. خب اگر این واسطه‌گری مالی و این بانک ها اینقدر مشکل داشتن تو این مثالایی که من زدم خدمتتون، این رفاهی که تو دنیا ایجاد شده، این رفاه چگونه ایجاد شده؟ من سوالم از دوستان اینه، اون کسی که مازاد درآمد داره ایده نداره چیکار بکنه با این پولش؟ مگه این بانک نیست که این پول رو از ایشون میگه بیار بذار پیش من؟ اون کسی هم که ایده داره پول نداره کجا بره؟ خب میاد به بانک میگه من ایده رو دارم، بانک نگاه میکنه میبینه توجیه پذیره، بنابراین میگه بفرما شما میتونی این کالا رو تولید بکنی، سود درست بکنی، هم خودت منتفع بشی، هم به این سپرده گذاری که پولش اینجاست یه نفعی برسونی، هم جامعه از خدمات تو استفاده بکنه. این نقشیه که بانک ایفا کرده. کجا بانک بحران 2008 رو ایجاد کرد؟ دوران 2008 ناشی از اوراق مشتقه بود.
مشتقه رو کی منتشر کرد؟
اوراق مشتقه رو بانک ها منتشر نکرده. ببینید بحث اوراق مشتقه یک بحث کاملا جداست، قابل بحثه.
کی مشتقه
واسطه گری مالی؟
نه
آقای دکتر بانک اجازه بفرمایید. بانک وقتی که بهش اجازه میدن میگن وام بده، بعد روی وامت یه اوراق منتشر بکن.
پس ریشش بانکه.
نه ببینید
پس ریشش مارگیجا ذاتش بانک بوده.
اجازه بفرمایید من
یه خواهش دارم آقای دکتر، من خواهشم اینه که بر خلاف صحبتی که فرمودید اصلا شما عرایض من دقت نگردید، اصلا گوش نگردید، یعنی حرفای منو نه ابتداش شما دکتر جان فهمیدی نه آخرشو فهمیدی.
آقای دکتر
بله اعتراف کردم که من صحبت و فرمایشات آقای دکتر سمسامی رو متوجه نشدم به عنوان کارشناس.
خب بله دلیل داره به خاطر اینکه شما تکسای جدید دادید
شما الان رو خرابو
بفرمایید. ببینید پس بنابراین بانک میتونه کسی رو که کسری منابع داره بهش منابع بده، تولید رشد اتفاق میفته. در دنیا بانک ها این کار رو کردند، دو قرن این کار رو دارن میکنن. هر کشوری که واسطه‌گری مالیش چه در قالب بانک چه در قالب بورس موفق بوده، رشد پایدار داشته. شما یک کشور نشون بدید.
چرا ما نتونستیم؟
ببینید در کشور ما هم بانک این ذات رو داره. نکته ای که وجود داره این است که اتفاقات دیگری تو کشور ما داره میفته. اون اتفاقات چیه؟ پول رو، هسته اصلی پول وقتی میخواد ایجاد بشه، اگر انضباط مالی دولت نداشته باشه و اگر کسری بودجه شفاف و غیر شفاف داشته باشه، اگر اینا تحمیل بشه به بانک و بانک هم این رو تحمیل بکنه به بانک مرکزی که بشه اضافه برداشت، این میشه یه پول جدیدی که ایجاد میشه. شما هر یه واحد پولی که میاد توی بانک به تعداد بیشتری پول خلق میکنه، این ذاتشه. شما اونجا که این پول ایجاد میشه باید دقت بکنی انضباط مالی حاکم بشه، این پول بی رویه تولید نشه. وقتی که درآمد نفت زیاده، ارز حاصل از نفت فروخته میشه به بانک مرکزی، در ازاش پول چاپ میشه میاد تو اقتصاد. خب اونجا باید ملاحظه بکنیم در جایی که درآمد نفت زیاده یه بخشش رو بگذاریم کنار، نذاریم اون شوک وارد اقتصاد بشه. ببینید این نکات وجود داره. بعد خود سیاست مالی دولت منجر میشه به این که بدهی ایجاد بشه. شما میفرمایید اسناد خزانه. یکی از کسایی که این بحث اسناد خزانه رو پیگیری کرد بنده بودم. کتابش هم بانک مرکزی منتشر کرده در سال 1389. اسناد خزانه به عنوان مقدمه‌ای بر عملیات بازار باز در کشور ما ضروریه. منتها قرار بر این بود که این اسناد منتشر بشه بابت بدهی که از قبل ایجاد شده، نه اینکه این اسناد منتشر بشه بابت ایجاد بدهی جدید. و بنابراین اتفاقی که افتاد این بود که یه ابزار شد برای تأمین کسری بودجه جدید. انبوه بدهی که الان دولت به بانک مرکزی داره یا انبوه بدهی که الان دولت به بانک ها داره، شما نگاه بکنید الان بدهی دولت به بانک ها بیش از سرمایه بانک هاست، بیش از سرمایه بانک ها. اگر حقوق صاحبان سهام نگاه بکنیم و زیان انباشتر ازش کم بکنیم که به مراتب بدتر. پس بنابراین راهکارهایی که وجود داره، یک این هست که کسری بودجه دولت شفاف بشه و کنترل بشود. دو این است که آنچه بدهی دولت به بانک ها داره روش ابزار منتشر بشه تا بانک بتونه این رو ببره در بازار تنزیل بکنه. الان بانک نمیتونه این کار روش بکنه. ببینید در دنیا اگه دولت بدهکاره این ابزار استاندارد داره و میشه تنزیلش کرد. سوم این که دولت اگه بدهی به بانک مرکزی داره اون رو هم ابزارمند بکنه. در کشوری که عملیات بازار باز نتواند انجام بشود، سیاست پولی موفقی در جهت کنترل نقدینگی اتفاق نخواهد افتاد. کجای دنیا الان شما میبینید که عملیات بازار باز نداشته باشند بتونن حجم نقدینگی رو کنترل بکنن؟ من برگردم به اول بحثم، گفتم 1400 سال پیش با الان متفاوته. پول امروز پدیده مستحدثه، بانک امروز پدیده مستحدثه.
خزانه همین عملیات بازار باز مگه نیست؟
نه ببینید بانک مرکزی آیا میتواند الان بدهی های دولت رو به خودش بره در بازار تنزیل بکنه و پول جمع بکنه؟
اسناد خزانه مگه چیزی غیر از
نشد؟ اسناد خزانه رو دولت داره منتشر میکنه، پولش دولت میگیره نه بانک مرکزی. پول رو میگیره میده به کشاورز به عنوان مثال. یعنی پول نمیاد دست بانک مرکزی که حجم پول کنترل بشه. در دنیا بدهی هایی که دولت به بانک مرکزی داره روش اوراق استانداردی منتشر میشه. هر موقع که بانک مرکزی میخواد حجم پول و نقدینگی رو کنترل بکنه، اونا رو تو بازار عرضه میکنه و بنابراین پول رو جمع میکنه. بانک مرکزی ما یکی از دلایلی که رفت سراغ سکه همه بود که این ابزار رو نداشت. من عرضم این است که یکی از راهکارهای اساسی فرای این شعارهایی که داده میشه که در دنیا نظام سرمایه‌داری اینطور، بانک ها اونطور، بانک ها نقش خوبی داشتن، مبنای نظری براش هست.
شما با تغییر ساختاری در نظام بانکی
باید مدیریت بشه، مبنای نظری براش هست. سیاست پولی ابزار داره، در دنیا ازش استفاده میشه. بریم ببینیم دنیا رو، تجربه های موفق رو ببینیم ازش استفاده.
یعنی شما با تغییر ساختاری توی نظام بانکی موافق نیستید؟ میفهمید که با نظارت و ابزارمند کردن
ساختار نظام بانکی ما نیاز به اصلاح داره. بانکی که امروز داریم میگیم خصوصی، در برنامه شما اشاره کردن که بانک های خصوصی بیشترین بدهی رو به دولت دارن. این اسمش خصوصیه، کجاش خصوصیه؟ فرمایش شما درسته، یعنی بانک های خصوصی هم نظارت روشون باید زیاد بشه، ولی معنی این که بانک های خصوصی بیشترین بدهی رو به دولت دارن، ما نباید همه چیز رو با هم مخلوط بکنیم. پس بنابراین اولا ساختار مدیریتی بانک ها نیاز به اصلاح داره. اینطور نباشه که از دو نصفشون دست دولت باشه. وقتی از دو نصف یه بانکی که اصطلاحا خصوصی دست دولته، بنابراین اگر یه مقام سیاسی استان رفت، اون مدیر عامل بهش بگه پاشو بیا، به کسی که من میگم وام بده، به کسی که میگم وام نده، به این جریمه به اصطلاح بچه التزام تأخیر رو ببخش، به اون فلان کن، این کار رو انجام میده که سر جاش بشینه. شما اسمش میذاری بخش خصوصی.
آقای دکتر یک دقیقه جمع‌بندی و آیتاب دو بزرگوار داشته باشی که بحث رو تمام کنیم. بفرمایید.
ببینید حالا ابزارهایی که آقای دکتر میفرمایند این ابزارهایی است که در دنیا تجربه شده و امتحان خودش هم پس داده. همین بحث مورگیجا، اینا بر اساس وام‌هایی است که بانک مسکن داده شده. وام‌های مسکنی که داده شده بر اساسش کی وام داده؟ بانک داده. بر اساسش اومده اوراق منتشر کرده. که بعد اون اتفاقی که افتاد در اقتصاد آمریکا، من خواهشی که دارم اینه که آقای دکتر یک مقدار عمیق‌تر وارد قصه بشید. خیلی سطحی و ساده شما نگاه می‌کنید مسئله رو. ببینید هر ابزاری، هر نهادی یک ساختار خاص خودش رو می‌طلبه. دقت کردید وقتی که ما میایم در کشورمون میگیم ما اسلام، ربا نباشد، حذف ربا، شما نمیتونی همون ساختار رو برداری بیاری اینجا بگی آقا این بانک داره عمل میکنه خیلی خوب. بله برای اون عمل کرده، من منکر نیستم که بانک باعث رشد و توسعه و در اون کشورها نشده، بله شده، اما الان داره آسیب میزنه و خود اقتصاددوناشون دارن میگن، یعنی تو کتاباشون هست و مقالاتشون هست. لذا باید ما حواس خیلی عمیق نگاه کنیم به قصه. همین سادگی نیست که حالا شما بیا یه اوراق نمیدونم سکوک دم این اوراق قرضه درست کنی، بیای بفروشی، سود مشخص داشته باشی، هی بدهی دولت افزایش بدی، یا اینکه بگی نه بانک مرکزی بیاد این کارو بکنه.
خیلی ممنون.
این اصلا به هیچ وجه جواب نمیده، به خاطر اینکه بستر و ساختار اقتصاد ایران با توجه به باورهایی که روشه 180 درجه با اون چیزی که در اقتصاد آمریکا و در کشور غرب هست متفاوته، و ما اگر بخوایم از نهادهای اونها، از ابزارهای مالی اونها استفاده کنیم، اولا باید فوق العاده دقت کنیم. ما این دقت رو نداشتیم، همینجوری با بانک آوردیم اونجا گذاشتیم، همینجوری اومدیم از این ابزارها کورکورانه استفاده کردیم.
دقت کردیم.
من عرضم این است که بانک ها بایستی کارکردشون روشن باشه که بالاخره آیا قرار شریک باشن در اقتصاد یا واسطه‌گر مالی باشند. این بلا تکلیفه، هنوز در اقتصاد ما بلا تکلیفه. نکته دوم این که در کشور ما باید روشن بشه اگر می‌خوایم که واسطه‌گری موفق داشته باشیم، تجربه‌های موفق دنیا رو می‌خوایم دنبال بکنیم یا نه. در تجربه‌های موفق دنیا مقرراتی وضع می‌کنن که مقام رسمی بیرون از بانک استفاده نکند از موقعیت خودش، من نمیگم سوء استفاده، و بر تصمیم گیری اعتباری داخل بانک بخواد اثر بگذاره. اگر روزی ما به این اجماع سیاسی رسیدیم که مقام رسمی بیرون از بانک نباید در تصمیمات بانک مداخله بکنه، کمک میکنه یک گام به پیش میریم که واسطه‌گری ما مشابه واسطه‌گری مالی در دنیا موفق باشه. در اون صورت دیگه وقتی وزیر ما میخواد یه استان بره، زنگ نمیزنه چهار تا مدیر عامل رو با خودش ورده. کجای دنیا این کار رو میکنن؟ ببینید ناترازی بانک ها باید اصلاح بشه. این که از یک طرف دارن تعهدات دارن و هر روزم تعهداتشون به دلیل سودی که میدن بیشتره، از اون ور روی سمت تحصیلاتی که دادن درآمد کافی نمیتونن به دست بیارن، نیاز به اصلاح داره. اینها همه یه بخشش بلند مدته، یه بخشش کوتاه مدته. من خلاصه عرضم این است که ما باید تلاش بکنیم بانک ها به عنوان واسطه‌گر مالی نقش غیر متناقضی رو ایفا بکنن در اقتصاد، اونها رو در جایگاه خودشون ازشون حمایت بکنیم، در کنار اون سیاست مالی مناسب و سیاست پولی مناسبی اتخاذ بکنیم که مثل بقیه کشورها رشد نقدینگیمون مدیریت بشه و مثل بقیه کشورها تورم رو کنترل بکنیم. بعد انتظار داشته باشیم رشد در اقتصاد ایجاد بشه.
خیلی ممنون. برنامه پیشران ادامه داره. ما خیلی دوست داشتیم که این بحث جذاب و این در واقع مناظره رو ادامه بدیم، ولی فرصت برنامه محدود. انشاءالله در برنامه‌های بعدی در خدمتون هستیم. We'll be right back.
خیلی ممنون که همراه با برنامه پیشران هستید. سال 1776 وقتی که آدم اسمیت کتاب ثروت ملل رو منتشر کرد، ادعای انقلابی داشت و می گفت شوق انسانی که به دنبال سود شخصیه می تونه پایه‌های ثروت عمومی یک کشور رو تشکیل بده. بعدها وقتی واژه‌ای به نام سرمایه‌داری در دنیا به وجود اومد، خیلی‌ها احساس کردن ممکنه این واژه زیاد خوبی برای اقتصاد نباشه. اما واقعیت اینه که اگر سرمایه‌ها در بازار و در تولید مورد استفاده قرار بگیره، عملاً می تونه بدنه اقتصادی کمک بکنه. شما توجه داشته باشید که به ازای هر 3340 ایرانی ما امروز در کشور یک شعبه بانک داریم و این عملاً یعنی این که بسیاری از بانک‌های کشور ما به جای اینکه سرمایه‌های خودشون رو در تولید مورد استفاده قرار بدن، برای ساختن ساختمان‌های عظیم‌تر و ایجاد شعبات استفادهش کردن. فرصت ما رو پایان هست. طبق روال همیشگی برنامه، در واقع خدا رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم که لحظات زندگی همیشه به کامتون باشه. خیلی ممنون که همراه ما بودید. پیشران در همین جا به پایان میرسه. تا هفته بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. همه عالم به عزای تو، ز غم کوی تو
هنوز کوچه های مدینه از خاطره گام های آهسته تو سرشار است. هنوز سایه های آرام شب از وزش نسیم حضور تو بیدارند. هنوز خانه های بی نور و تهی از عطر مهر مادر و پدر به لحن دلگشای تو مشتاق مانده است. چه کسی می دانست که آن شعر شبانه نان و طعام از قلب غزل سرای نوازش توست که می نوازد. دریغا که تا بودی و حرم حضورت را به گمنامی اما به عشق به خلق خدا پیش کش می کردی از ادراک تو محروم ماندند. حالا پس از رفتن تو یک شهر به اندازه همه آن چشیدگان جرعه های تو تنهای خیش را مرثیه می خواند و مویه می کند. آن دلگرمی که در یأس فروتن دلها از جانب تو می دمید و شفافیت آب را به روان خشک و خسته آنها می بخشید حالا از دست رفته است و تو پرواز کرده ای به آشیانه مرغان بهشت. وقتی زبان می گشودی گره فرو بسته صدها هزار پرسش بی امان گشوده می شد و دفتر پربرگ ندانسته های اندیشه انسان سطر به سطر از واژه های معرفت و بلوغ هستی می گرفت. این کاروان بلند علم است که از باغستان روشن دریافت‌های تو آغاز شده و تا مرز تیرگی‌های جهل آدمی توشه‌های دانایی و حکمت را روانه کرده است. آن امیر ایمان آورندگان و معرفت شناسان بود که سرود و اینک تو که با صلابت و یقین سلونی قبل ان تفقدونی را باز میخوانی و میخوانی. ما بی وجود لطف تو مذهب نداشتیم، در دین و علم این همه منصب نداشتیم.
چراغ روشن مدینه خاموش، به سوگش اهل آسمان سیاه پوش، نوای عاشقان داغ مردوش، فراق جان گداز عاشق آمد، شهادت امام صادق آمد، عمود خیمه فقاهت است او، رئیس مذهب هدایت است او، گواه صادق ولایت است او، وداع او به اشک و سوز و داغ است، مزار او بقیه بی چراغ است. به نام نامی امام جعفر، امام جعفر است و نور نور است، زلال ناب کوثر و طهور است، تجلیات غیبت و ظهور است، خوشا به حالت ای بقیه مظلوم، شدی تو منزل امام مظلوم، خوشا به حالت ای بقیه مظلوم، شدی تو منزل امام مظلوم.
صبح شما بخیر باشه. شبکه رادیویی اقتصاد رو بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه چالش باشید.